با اجازه محضر آقایان، با اجازه محض سلام و رحمت، با اجازه من. بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل این کتاب شماره سومی که در حوزه چاپ کردن برای مسائل هوش مصنوعی صفحه 20ش آوردیم، یه خورده عبارتش رو خوندیم. گویام هنوز چاپ رسمی نشده باشه. بله. خب حالا بعد عرض کنم که جلسه قبل عرض کردم که اگر جمع بری مباحثه‌ای که پارسال و امسال شده بخواد بشه، پیشنهادی جلسه قبل دادم به اینکه مباحثات ما همینطور کلهائم پارسال شروع شده بود، اینجور عرض کردم دیگه، محوری نداشت، کاری نشده بود، ما همینطور هرچی پیش آمد مباحثه کردیم رفتیم جلو. الان هم امسال که شروع شده دستبندی کردیم. پیشنهاد من اینه که اگه میخواد این مباحث نظمی پیدا بکنه، به صورت سه بخش در بیاد. دیدید کتاب، بخش اول، بخش دوم، بخش سوم. و بعد مطالبی هم که پارسال و امسال اینا مزاحمت کردم خدمتتون، ذیلی که از این سه بخش قرار بگیره به نظم خودش. این تقسیم بندی سه بخشی خیلی مهمه در این چیزی که ما بهش رسیدیم. بخش اول ارائه این است که تفاوت انسان با هوش مصنوعی در چیه؟ ارائه واضح برای کل بشر در این که انسان خیلی زیادتر داره، خیلی چیزهایی داره که اصلا ممکن نیست در هوش مصنوعی باشه. اینا ارائه بدیم به نحوی که همه ببینن، نه اثبات کنیم. این بخش اول. مطالب متعددی هم تو این بخش اول صحبتش کردیم. بخش دوم این بود که در خصوص هوش پایه محور که در هوش مصنوعی محقق میشه و الان دارن کارش میکنن، چه اندازه میدان جولان دادن هست، چه اندازه میتونیم بریم جلو، آیا قصد پایه محور میشه به این نسبت داد یا نه. اینم بخش دوم بود، تبیین مطالب هوش در فضای پایه محور، نه در فضای اشراق محور. در فضای پایه محور ما چقدر فضا داریم، چقدر. بخش سوم احکام فقهی. بخش دوم مقدمه بسیار مهمیه برای بخش سوم، بحث استناد و زمانات و سایر چیزهایی که مسئولیت‌های مختلفی که از نظر فقهی و حقوقی برای هوش مصنوعی بار میشه. اینم بخش سوم. اینا دستبندی بشه اینجوری خوب میشه. در بخش دوم همین دیروز بود که آقای مطرح کردن، آیا هوش مصنوعی اجتهاد میتونه بکنه؟ اجتهاد بکنه. خب حالا ظاهرن سوالم مطرح میشه، دیدم جای مختلف اجتهاد میتونه بکنه. خلاصه چیزی که محضر ایشون هم گفتم دیروز مطرح کردن، خلاصش دو تا چیزیست که نزد ناظرین آگاه به مباحث به گمان متفقون علیه، سومیش محل اختلاف و اینها میتونه باشه. آیا هوش مصنوعی میتونه اجتهاد کنه؟ در قدم اول متفق علیه همه هست در اینکه هوش مصنوعی میتونه معاون یک فقیه باشه، منشی او باشه، منشی بسیار خوب که تو اصطلاح هوش مصنوعی میگن سیستم خبره. سیستم خبره این است که شما چیزایی را به او میدید، میشه منشی فقیه. پروژه نجف چند سال مشغولن، ناصر جامع فقیه، پروژه نجف، ناصر جامع فقیه، ناصر فقیه، فا فوری همه اطلاعات بهش عرضه میکنه، حتی جایی که مبانی خودش الان فراموش کرده یا داره اشتباه میکنه یادآوریش میکنه، میگه شما طبق مبنای خودتون باید اینجور بگید و میبینه که درست داره میگه. پس گمان نمیکنم اینا هیچ کس درش خدشه، اون کسی که آگاه باشه، آره این کسی نمیدونه اون با کار نداریم، اونی که آگاه به موضوع باشه متفق علیه هست که ما در باب اجتهاد سیستم خبره داریم، منشی یک مفتی داریم و به خوبی میتونه کارش انجام بده، ولو معناش این نیست که ما وقتی میگیم کارش انجام میدنه معصومه، این که منظور ما نیست، یعنی منشی است که خیلی از این منشی هایی که در معمولی هن کار انسانیه در از اونا بهتر کارش انجام میده، این متفق علیه هست. بخش دوم، آیا هوش مصنوعی میتونه مجتهد بشه؟ اینم به گمانم هر کس ناظر و آگاه باشه نه، محال است که هوش مصنوعی مجتهد بشه. یکیش عرض کردم، اولی این بود که هوش مصنوعی به عنوان سیستم خبره‌ای که منشی فقیه باشه میتونه، دوم متفق علیه آیا میتونه هوش مصنوعی مجتهد بشه؟ نه، محال است هوش مصنوعی مجتهد بشه. چرا؟ چون اجتهاد شبیه همون است که عرض کردم یه ربات بسیار پیشرفته نمیتونه نائب در حج بشه. چرا؟ چون ربات نمیتونه قصه قربت کنه. شرط صحت حج و نیابت در حج قصه قربته، با اون توضیحاتی که عرض کردم، چون نفس مند نیست، چون چیزی نداره که از عالم قدس باشه، از اونجا اومده باشه اینجا که حضرت فرمودن که منها قدمتم و الیها تسیرون، از اونجا اومدید اینجا بعدش هم برمیگردید. هوش مصنوعی چیزی نداره که از عالم دیگه اومده باشه اینجا و اون میزان باشه برای چی. بنابراین این سنخ کار اجتهادم یکی از اوناست، قوه قدسیه نوریه الهیه است. اون استاد تو درس معقولشون زیاد میفرمودن، میفرمودن علم چشم نفس میشه، چشم نفس، بلکه از باب اتحاد عاقل و معقول علم برای نفس ناطقه عین جوهر نفس میشه، حرکت جوهری اشتدادی. نفس در اثر حرکت جوهری اشتدادی شعله ور میشه، بزرگ میشه، فربه میشه. کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. چند بار دیگه هم عرض کردم استاد تو درس از فارشون میفرمودن که این شاید تعبیر حال اینش از من باشه، از معجزات قولی امیرالمومنین صلوات الله علیه که حضرت نفرمودن کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه لا یضیق، اینجا نفرمودن لا یضیق، فهمده فانه یتسع. این اصلا خصوصیت وعاء علم اینه که وقتی علم در اون میاد وسعت پیدا میکنه، برگزی اون وسعت پیدا میکنه، نه این که فقط لا یضیق. خیلی خب، اگر علم جوهر نفس نورانی میشه، باش فربه میشه، یتسع هست، اینجور چیزی را چون هوش مصنوعی نداره، به این معنام قوه قدسیه الهیه نخواهد بود و نخواهد داشت، به این معنا مجتهد نمیشه. این دوتا متفق علیه. یک دو نه نه، تقسیم بندی هوش به نرم و سخت ربطی به این نداره، اصلا ورای انسان هاست این. حالا الان عرض میکنم تو بخش سوم هم اینو عرض میکنم. بخش سوم،
بخش قوه قدسیه، منظور همون بحث علم بود؟ یعنی چون وقتی میگید الهیه یه باری داره، یعنی مثلا کافر میتونه مجتهد بشه اینطوری مقصود؟
بله، ببینید علما در تعریف اجتهاد مطالبی فرمودن دیگه، به این معنا که الان مثال زدم، ولی زد به قصد قربت، قصد قربت یه چیزیست که ریختش محتاج روحه، نفس انسانی و الهی. همینطور چیزی اون اجتهادی که بخواد جایز و تقلید باشه و واقعا به معنای اصطلاحی که علما میگن اجتهاد باشه و او مجتهد باشه، این بهره را نیاز داره. مذاق معصوم دستشه، یعنی در اثر معانست روحش اونجوریه که اتصال به اونجا پیدا کنه.
نفیش درجه های پایین تر کافیه، یعنی نفیه این که هوش مصنوعی بتونه مجتهد
بشه. من با بخش سوما همین معلوم میخوام، همین بخش سوما که عرض کردم معلوم میشه که من دومی با سومی چجور میخوام جداش کنم. بخش سوم که محل اختلاف میتونه باشه اینه که پس اول سیستم خبره اجتهاد همه قبول دارن میشه، مجتهد صاحب نفس قدسیه الهیه هر کس آگاه باشه میدونه نمیشه. سوم استدلال اجتهادی میتونه بکنه یا نه؟ استدلال اجتهادی، اینم ادعای ممکن بگن نه او قدرت این که استدلال اجتهادی بکنه نمیتونه. بله نه، ببینید سیستم خبره کارش استدلال نیست، اولی سومی تفاوت میکنه. او میخواد بیاد با یه مجتهد بحث کنه، بحث کنه و فتواشو عوض کنه، این ازش میاد یا نه؟ این بخش سومه، همه محل اختلافه. اگر من جلوترم گذاشته بودم در ذیل هم پروژه نجف، پیشنهاد من این بود که به عنوان فهم یک طلبه، ما یک تراث عظیمی در فقه داریم و اون کتب استدلالی فقهی است. کتب فتاوا فتواست، کتب استدلالی فقها رد و نقض میکنن، میرن میدون هم دیگه بحث میکنن. همونی که همین دیروزم داشتم خدمت عرض کردم، میگفتم مرحوم حاجی آقا میفرمودن، مرحوم آغازی ها وقتی بحث مطرح میشده میفرمودن که اینجا گود زورخونه است، اینجا گود زورخونه است. یعنی ما یه مجتهدی داریم صاحب نفس قدسی الهیه، یکی هم گود زورخونه که باید دلیل بیاری. شما میگی بینی ما بینی و بین اللوح المحفوظ الا قبضیل لحیتی، مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا میگفتن، میگفتن هر مسئله مطرح میشه من همین دستم میاد به محاسنم تمام، ما بینی و بین اللوح المحفوظ ناجه ها میفرمودن الا قبضیل لحیتی اینجوری میکنم. و این مرحوم آغازی ها میگفتن تو استدلال فقه نمیشه بگم من محاسنم گرفتم و میگم حکم الله اینه، اینجا گود زورخونه است. یعنی چی؟ یعنی باید استدلال کنید و پیروز بشید. در گود زورخونه فقط باید کشتیگیری بلد باشید. تو گود زورخونه بگی من فقیهم فایده نداره، باید زور بدنی داشته باشید. چرا؟ چون گود زورخونه یعنی این، نه اینکه بگی من، اون بگه من فقیهم، او بگه من بزرگترین فیزیکدان دنیا، حالا اومده تو گود زورخونه، باش هرچی هرچی هستی، مقامات مختلف سن مختلف تو گود زورخونه باید زور داشته باشه. این لطیف بوده مرم آغازی ها میگفتن، یعنی وقتی میاد تو فضای کتب استدلالی فقهی باید دلیل ارائه بده، نحن ابناء الدلیل، درست شد؟ تو این فضا شما میتونید هوش مصنوعی را بگید استدلال فقهی میکنه، میشه یا نمیشه؟ من عرضم اینه که اگر ما این تراث عظیمی که تو فقه داریم کتب استدلالی ها روش کار حوزوی بکنیم، بعدن یه الگوریتم هایی که تو هوش مصنوعی برقرار میشه کشف کنیم الگوریتم های نقد فتوا را در کتب استدلالی. یعنی ببینیم یه فقیهی وقتی فتوای فقیه دیگری رو رد میکنه و خودش فتوای جدیدی انتخاب کنه چه کار میکنه تو کتب استدلالی ها. اینا را وقتی منظم بستش دادید اون وقت الگوریتم های نقد فتوا برادون روشن میشه، میگید فقها این گونه فتوای فقیه دیگر رو نقد میکنن از این مسیر الگوریتم نقد فتوا، و از مسیر دیگری فتوایی را صادر میکنن.
سوال بلعم باعورا آیا مجتهد نبود حالا بعد اینکه کافر شده؟ این منظورم که اجتهاد بحث کشف واقعیت حتما دریافت وحی و اینا که نیست که.
بله من حرفی ندارم، بحث شما مربوط میشه به تعریف اجتهاد. شما در اجتهاد و تقلید در هم اصول
مثالی که میزنید برای هر عمل قلبی میخواد که نیت داره، خب برای اجتهاد کشف واقعه که
اگر اینجوریه پس چرا شما 12 تا شرط برای مجتهد میذارید؟ نگاه کنید رسالات هم خون یا خودش بحث دارم، باید حلال زاده باشه، همش دنیا نباشه، میگه نمیگید که در مجموعش چرا اونا رو بگید؟ منظور من اینه که اونجا اون بحث ها شده، اگر علل مبنا شما برید اونجا اشکال کنید، من که حرفی ندارم که. شما برید تعریف اجتهاد اونجا رو ما قبول نداریم، اونا هم نیست. مجتهد اگر افسق الفساق باشه، اگر سراپا منغمر در دنیا باشه، اما در کشف حکم خدا از دیگری که اعدل زمان خودشه افقه به ایمانو، یعنی قوت علمیش بیشتره در کشف حکم خدا، تقلید او میکنیم.
خب
چه کار؟
احتمال فسخ و کذب و اینا میدی، ولی خب تو اون که
نه اگر علم پیدا کردیم چی؟ همین سوال است دیگه، علم پیدا کردیم، فسخش اینجا اعمال نکرده، اینجا خبرویتش اعمال کرده، اینجا بحث کافر ماجره اونجا داره، نزاهایی هم هست که حالا من قضایاشو وارد نمیشم، بحثمون میره. بله اونجا حالا من طبق اون تعریفی که مشهور است که اجتهاد اون، من اونجوری آمدم جلو، فرمان شما به اونجا نازم. بلعم بابرم البته به اجتهادش ربط نداشت. علم تبل الى الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، میگن که اعطی الاسم الاعظم، تو روان اینجوری داره، مسئله اجتهاد اینا نبود، اسم اعظم بود. خلاصه حالا همون ذیل فرمان شما من سوم را مطرح کردم، اتباعا تو دنباله فرمای شما این بخش سوم مطرحه که چی؟ که استدلال فقهی به همین معنا میتونه باشه یا نه.
منشی اگر... فقهی فرق ماهوی داره؟
بله
منشی
بله نه منشی. نه منشی مطالبی که خبره بهش دادید را خوب سر میرسونه، مواظبت کاری میکنه بر اون خبرویتی که بهش دادی، اما در سومی خودش میخواد فتوا بده، میخواد استدلال کنه، فتوای یک مجتهدی رو که با او بحث میکنه عوض کنه. ملاحظه میکنید؟ میخواد فتوای مجتهدی رو عوض کنه، نه اینکه مبانی فقهی او را یادآوری کنه، بگه طبق مبانی فقهی شما باید اینجور بگیم. تفاوت اینا مهمه. سیستم های خبره اصلا ماشین لرنینگ توشون نیست، یادگیری ماشینی نداره، نه تفاوت های کار دیگه. سیستم خبره هر چی خبره به او داده، و لذا اگر جلوترم عرض کنم، و لذا اگر خبره ای که مطلبی را به سیستم خبره داده اشتباه کرده، این سیستم خبره هرگاه این سیستم هوش مصنوعی خبره هرگاه به او برسه اشتباه را تکرار میکنه. اما هوش قوی و اونی که الگوریتم ها رو خودش یادگیری ماشینی داره اشتباه رو تکرار نمیکنه. وقتی یه بار اومد دیدی اشتباه بود، میگه این که اشتباه بود، گذاشتمش کنار. ملزم میگه کار نداره
بودنش، مگه از یه داده دیگه نمیگیره که میتونه تحلیل کنه بگه این اشتباه
بود. بله ولی اشتباهش ما نمیدونستیم، او وقتی به ما نشون میده که اشتباهه میبینیم راست میگه، ولی ما نمیدونستیم. یعنی خبره ای که اونا به او داد، خود اون نمیدونست اینجا اشتباهه، او اعمال کرد، به اشتباه رسید، اشتباه رو تکرار نمی‌کنه. چرا؟ چون بخش یادگیری ماشین در او چیه؟ تعبیه شده. حالا یادگیری نظارت شده؟ خب یادگیری نظارت نشده را که بیشتر من عرض کردم در آینده بحث ما رو اونه که یادگیری نظارت نشده، خیلی بحث‌های فقهی سنگین به دنبالش هست.
اینه که فرمودید در حد مستشکل کلاس میشه یا اینکه مجتهد، یعنی الگوریتم کشف واقع رو پیدا میکنه.
ببینید که... الگوریتم نقد فتوا چه جوری شما یه فتوایی رو فقیه دیگه رد کرده، یک. بعد الگوریتم تحقیق فتوا، یعنی چه جوری میخواد بگه قول درست چیه. اینم الگوریتم داره دیگه، که یک فقط میبینیم ما میگه اونا رد کردیم، بعد استدلال میکنه از یک مسیری میگه فتحصل فنقده مما ذکرنا این. فنقده یعنی چی؟ یعنی من یک گام های استدلالی، یه روالی را، یه روندی را، یه الگوریتمی را گام به گام طی کردم تا گفتم فنقده.
مثلا میگه این دیتاهاش مثلا به اندازه الگوریتم هایی بوده که تا حالا بهش دادیم، یعنی ممکنه مسائل مستحدثه بشه، یا فرض کنید یکی مثل شیخ انصاری بیاد که اصلا یک الگوریتم جداگانه ای لازم داشته باشه واسه اینکه واقع رو کشف کنه. ما به این مجتهد میگیم.
ببینید نکته اصلا لرنینگ ماشین همینه، یعنی خودش الگوریتم جدید ارائه میده. این مهمه. این فقط این نیست که الگوریتم هایی که به او دادید یه صدوری جدید داشته باشه، اصلا خودش الگوریتم جدید را ارائه میده. ولی زا من این الان محکم عرض نمی کنم، ولی که در آینده باید فقها نگاه کنن هوش مصنوعی که آموزش دیده هست، اگر الگوریتم جدیدی در تحقیق اجتهاد ارائه داد فقها میپذیرن یا نه. یعنی باید امتحانش رو پس بدادم. ما فعلا در حد تصور و نظریه دارم عرض میکنم، ولی راه افتادنش اینه که ما از تراث بزرگی که در فقه داریم، کتب استدلالی فقهیه که فقها نظریه فقیه دیگر رو رد میکنن، نقد میکنن و بعد خودشون یه چیزی رو، اگر اینا را بستش بدیم، الگوریتم هاشو استخراج کنیم، درست شد؟ این به هوش مصنوعی داده میشه. در آموزش ماشین حالا چه نظارت شده چه غیر نظارت شده، خودش باز کشف میکنه الگوریتم های جدیدی را تو این فضا، تو این پارادایم موجود در فقه، که اگر طبق این الگوریتم ها بره، اینجا دیگه یه چیز مهمی میشه که مثل مرحوم شیخ انصاری که شما فرمودید فضا و الگوریتم جدید ارائه میداد شیخ، اون باید ببینیم کجاست. خدا رحمت کنه همه علما را، مرحوم حاجی آقای قافی رضوان الله علیه از علمای بسیار نازنین یزد بودن رحمت الله علیه، چندی پیش هم سالگردشون بود مسجد اعظم رحمت الله علیه، شاگردشون گفت من محضرشون خودم نشدیدم، فرموده بودن اگر به من بگن شیخ انصاری شیخ اعظم مجتهد یا نه، من میگم شیخ انصاری فوق اجتهاد. چرا؟ استدلال بودن، چون مجتهد میره به یه نظر میرسه، اما ماشاءالله شیخ انصاری کجا برسه وایسه، هر کجا میرسه دوباره میبره اجادی مطلب. همون قضیه‌ای که با مرحوم میرزای بزرگ دارن بین علما معروف بوده با یک کمی تفاوت. من اول بار که طلبه شده بودم سال 54 حدودا بود، محضر مرحوم آیت الله کازرونی در یزد که از علمای بزرگ یزد بودن رضوان الله علیه، اصفهان درس خونده بودن، ایشون فرمودن که میرزای بزرگ وقتی آمدن نجف درسا رو دور زدن، خودشون مجتهد شیراز بودن، نپسندیدن. درس عمومی شیخ اعظم هم رفتن نفس نخواستن برگردن. کسی به شیخ انصاری خبر داد که فاضل شیرازی اسد میرزا محمد حسن آمدن درسای نجف را نپسندیدن و عازمن که برگردن شیراز، همون حوزه شیراز و کارهای خودشون. شیخ هم ظاهرن غیر از جهت کراماتی که شیخ انصاری داشتن که معروف همه شنیدید، ظاهرن همین جوری به حساب ظاهرم حس کرده بودن که این آقا سید خیلی قابله برای آینده حوزه نجف، لذا تا مطلع میشن میگن که میخوام بریم دیدنشون. حاجی آقای کازرونی میفرمودن که خلاصش اینا رو طولش ندم، شیخ وارد شدن و ظاهرا اسبابم شاید بسته بودن میرزا که مثلا دیگه بریم برای برگردیم شیراز. شیخ نشستن و رسم نجف فرمودن مسئلتون. نجف اینجوری بوده، تا میشستن به جای حرفای پرپوش مثل ما زدن، مسئلتون یه فقهی مطرح کردن رو رسم جلسات نجف. بعد فرمودن که این مسئله هست، اگر کسی در این مسئله چنین بگوید، یه تقریر کردن نظری را تو این مسئله. چجوریه؟ میرزا تأملی کردن، جوانبش گفتن خوبه، جواب یقع و محله. تعبیر حاجی آقای چایی خورده شد مثلا، یا شطبی که شیخ داشتن، عرض کنم. بعد شیخ فرمود بعد از یه چند فرمود حالا اگر یه کسی بیاد در این جوابی که ما دادیم اشکال کنه، همون چیزهایی که الان از شیخ سراغ داریم، بیاد در این اشکال کنه، اشکال رو شروع کردن، شیخ تقریر کردن. میرزا تأمل کردن، هی دیدن اشکال وارده، اشکال قویه، گفتن ظاهرا اشکال وارده. دوباره یه فاصله شیخ انداختن، با فاصله کوتاه فهم حالا اگر این اشکالی که ما کردیم یه کسی اینجوری جواب بده، شروع کردن جواب دادن. جواب را گفتن، چطور این جواب؟ میرزا تأملی کردن، گفتن که به نظر خوب میاد جواب. هیچی، آجای کازرونه میفرمودن که یک دفعه میرزای بزرگ خود آمد، دید شیخ کنه و اینجاشو گرفته، میکشونه این طرف، میکشونه اون طرف، هیچ اختیاری از خودش نداره، هر چی میگه میگه بامه، خوب است. بعدنم شیخ خدا حافظ رفت. میرزا فهمیدن شیخ آمده بود چه کنه، گفته بابا درس عمومی من اومدی. تا میگن شیخ رفت، آجاها فرمودن، گفتن شیخ به خادم سید آمیرزا محمد به خادمش رو کرد، فرمود وسائل رو دوباره پهن کنید، ما موندنی شدیم، ما موندنی شدیم. خب شیخ اینجوریه ماشاءالله، آی قافی میفهمد این فوق اجتهاد، مجتهد یه جا میرسه وا میشه، شیخ که وا نمیسه که. حالا از چیزهای جالب اینه که آیت الله بهجت زیاد میفرمودن شیخی که مثل حاجی قافی میگن که مجتهد نیست، فوق اجتهاده، خود مرحوم شیخ مدتی بوده در اجتهاد خودش شک داشته. این چندین بارا معروف هست که من مجتهد هستم یا نیستم، و خلاصه نشسته بودن و تو مسجد و شخصی تشریف آوردن و گفتن شیخونا مسئله، مسئله رو مطرح کردن، هستم زارن چی حیوانی ها؟ تو کتاب ها هست اون مسئله که حضرت از شیخ پرسیدن مسئله، و شیخ تم گفت اینا رو فقها ها مطرح نکردن، فرمودن که خب قاعده اقتضای چی میکنه؟ شیخ عرض کرد که قاعده اقتضا میکنه این را، سه بار فرموده انت المجتهد، قاعده را از قاعده میتونه انت المجتهد. فعلا همیش خبری نبود، از در مسجد تشریف بردم بیرون، شیخ یک دفعه حال اومد که من چند روزه تو این حالم که من مجتهد هستم یا نیستم. یه آقا بیان یه مسئله بپرسن که تو هیچ کتاب فقهی نیست، منم بگم نیست و بگم قاعده چیه، و بعدم سه بار بگم انت المجتهد. فوری حاجی آقا میفرمودن به شاگرد شیخ، فرمود که بدو ببین آقا کجا رفتن، نگفت من تو چه حالی بودم این چند روز. رفت گفت آقا کنهو، وسیعم بود دید داشت، گفت کنهو به آسمان رفتنشون، هیچ جا پیدا نیستن. شیخ حرف نزد، نگفت که چی شد، ولی خب بعدن تو کتاب ها نقلیاتی که آمده ده، شاید خود شیخ مثلا یه توضیح دادن، تو کتاب هم هست این که آجا ها میفرد. خلاصه حالا اجتهاد اگر اینجوری ها باشه، از کجا اومدیم به اینجا؟
از اینکه الگوریتم جدید ارائه میده.
ها ببینید شیخ اینجوریه، شیخ ماشاءالله این قدرت را داره که به تعبیر حاجی آقا میفرم بودن که 150 سال از علما سر سفره شیخ هن. این تعبیرات از بزرگان فقه های مثل آیت الله بهجت کم نیست، این عین تعبیره که من از حاجی آقا شد فرمیدن 150 سال از علما سر سفره شیخ هن. خیلی است. خلاص حالا علا ای حال، ولی فضا فضای چیه؟ فضا فضای علا ای حال استدلاله، حرف زدن، فهم طبق دلیله، نه فهم ارتکازی که لسان فعلا نداره و از قدسی حال مجتهد ظهور بکنه. خب بنابراین در بخش سوم این سوال مطرحه، هنوز باید روش تأمل کنیم. فعلا پیشنهاد اینه که ما از تراث فقهی زحمت ها حوزه ویان کشیده بشه که تمام استدلالات فقهی که در طول تاریخ فقه شیعه دارن کتبشون مورد به مورد نگاه بشه، که وقتی یک فقیهی نقد فتوای فقیه دیگر را کرده استدلالیان چطور جلو رفت، چطور، و همچنین فتوایی که صادر شده استدلال بر نظر خودش میکنه چطور، اینا اگر استخراج شد بعدا میتونیم بگیم که آیا در این آموزش ماشین تا کجا میتونیم اون رزونرش را، استدلالگرش را، بخش منطق و استدلالگره میشه مثلی، تا کجا میتونه پیش بره، فعلا نمیشه ما چیز مسلمی را خدمت و عرض بکنیم. این مال بخش دوم. خب آمدیم به بخش سوم که جلسه قبل راجع به استناد صحبت شد. من عرض کردم که تو این کتاب بود که دو تا رژیم حقوقی مطرحه، مبتنی بر تقصیر، مبتنی بر ایجاد خطر. عرض کردم که اندازه‌ای که ما از فقه میدونیم سومی اینجا هست و اون مسئله چیه؟ استناد. در ذیل همون جلسه قبل، هفته قبل که در فدکی متنش پیاده شده و زحمت کشیدن، یه مطلب دیگه هم ارسال فرمودن راجع به دفاع از این که نه، استنادم روحش برمیگرده به تقصیر. اونجا که تقصیر هست زمان هست، اونجایی که تقصیر نیست زمان نیست. اگرم میگید استناد، اون استناد تحلیل دقیق بکنه، به یه نحوی تقصیر برمیگرده، و الا اگر بالکل تقصیر نباشه چیه؟ زمانم نیست. اینا فرمودن در کجا؟ در همون ذیل صفحه. ملاک زمان استناد است یا تقصیر؟ که حالا من اشاره از فرمایشاتشون عرض میکنم، شما همون ذیل صفحه جلسه قبل نگاه میکنید، عبارات را میبینید. فقط دو تا مسئله ای که اهمیت داره در تقصیر اینه که خب شما خواب بود گفتیم پا میزنه به چیزی امثال اینا، اون که دیگه تقصیر نداره که. و همچنین بعض مواردی که مثلا جانی مالی چیزی خطعی، قتل خطعی هیچ تقصیری نداره، شما چطور میخواید این را با تقصیر جفت و جور کنید؟ چون اصل خود تقصیر خیلی ابهام نداره، من واگذار میکنم خودتون هم فکرش کردید، هم مراجعه کنید عبارتشون را ببینید. اون دوتایی را که مهمه عرض کنم، حالا ابهام داره تا بریم قدم بعدی. فرمودن که اون جاهایی که ظاهرش اینه که طرف تقصیر نداره، ولی ما مثل خواب زمان را براش میاریم و میگید چون مستنده، اونجا یه جور که انهو ترک تحفظه، ترک تحفظه. و الا اگر یه کسی خوابیده، خود مالک مثلا این کاسه چینی مثلا، خودش بیا بذاره پایین پای این خواب، درست شد، بعد او تو خواب تکون بده خودش رو، پا را بزنه این بیفته بشکنه، هیچ فقیه نمیگه اینجا زامنه، میگه خودت رفت، او که خواب بود، تو خودت رفتی گذاشتی نزدیک جایی که او خوابیده بود، درست شد. و ببینید کسی که خواب پا میزنه، که انهو میخوام بگم وقتی میخوابی فکر این باش که مال مردم کاسه اینجا هست یا نیست، تو خواب ممکنه بزنی بشکنی، تقصیر نداری، گناه نه، اما ترک تحفظ کردی. به خاطر همین ترک تحفظ یه درجه ای از تقصیر میگی. تقصیر کوتاهی کردن در انجام کاره، ولی مانع این نداره به توسعه. تقصیر چیه؟ کوتاهی کردن در تحفظ، برای این که از شما اتلاف مال غیر صورت نگیره. در خطا چجور؟ یا در بعض موارد در خطأ محضم، که انهو میگیم که خب یه محدوده هایی هست که مهم، جان مال، درست شد، اینجاها را زمان را میاریم برای اینکه اون مهمه، ولو او تقصیر نداره، اما جانب احترام و اهمیت اموال و اعراض و نفوس غلبه میکنه بر چی؟ بر اون. اگر جوری دیگه هم عرض میکنم مطلب رو بعد تقریر میکنم بفرمایید. این از این ناحیه. حالا من برای اینکه میخوام مطرح بشه، الان وقت رفت یه خورده طول کشید، بحث های دیگه شد، من اینو مطرح کنم، این بحث را در پیشبرد توضیح استناد شما مراجعه انشالله بکنید. جلسه بعد زنده بودیم بیشتر روش تأمل بیشتری بکنیم تو مباحثش. ببینید، ما اگه بگیم که استناد بازگشتش روحش به تقصیر، تقصیر نبود استناد نیست، بعدن هم بالحکومه به ملاحظات این تقصیر را توسعش میدیم، یه جای اون تقصیر اقلایی هم نیست، اما یه نحوی از تقصیر که بود و موضوع هم مهمه، نمیخوام مال کسی بی خودی از بین بره، زمان را میاریم. درست شد؟ چیزی که من به ذهنم میاد که در تقویت بحث جلسه قبله و این که تقصیر فقط موضوعیت نداره، آقا صرف ایجاد خطر نیست. چرا؟ چون در فقه ما به طور قطع حدر داریم، جایی داریم که زمان نیست، شبیه تلف سماوی فقه زیاد داریم اینا. اونجایی هم که تقصیر هست زمان ثابته، اونم حرفی نیست، اما من به گمانم حتما این واسطه این بین داریم. چیه؟ اونجایی که مستند است تلف به کسی که حتی به یه نحو مجازی هم نمیتونیم برای او تقصیر را بیاریم به این توسعه. چرا تحفظ نکردی؟ نمیدونم چرا مثلا اهمیتی که داره میخوام گردنت بذاریم. خب این دومیش حالا محل کلام الان ما. اون چیزی که من میخوام عرض کنم، قبلن هم فل جمله صحبت شده و مهمه، اینه عنصری که در فقه فقها براش حرف زدن، صفحاتی از کتابهای فقه را پر کرده، مسئله زمان در تعاقب عیدی. تعاقب عیدی، تعاقب عیدی در کجاها آمده؟ یکی در بیع فضولی آمده، یکی در کتاب غصب اومده و موارد دیگه. تعاقب عیدی بحث خوب، بحث قرار زمان که من عرض کردم خیلی مهمه، یکی از موارد پررنگ و پرنورش همین در تعاقب عیدی. تعاقب عیدی چطور میخواد تقصیر شما براش درست کنه؟ برای جاهلا، حالا من عباراتم میخونم، جواهر جلد 22 آوردم، هم جلد 37. شما الان بله در تعاقب عیدی کسی آمده عین مقصوبه ای را داده به دیگری، یا بیع فضولی انجام داده، یا بیع فاسد بوده، دیگری جاهل محض بوده توی بازار مسلمین، فرض بگیرید درسته؟ سوق، لم یقم للمسلمین سوق، آمده تو بازار مسلمین معامله انجام داد، حالا تبینه، بعدن هم به دست او اتلاف شده، خورده، از بین رفته، هر جور و واجور چیزهایی که ممکن. شما در تعاقب عیدی چی میفرمایید؟ میگید وقتی یک چیزی مال دیگری بود، از مال او که در نرفت، الان چند تا دست رفته جلو، این دستای نهایی جاهل محض بودن، حالا که از بین رفته، کاشف عمل آمده، این مال زید اولی بوده که بیعش فضولی نسبت به مالک صورت گرفته یا امثال اینا، چه بگیم؟ شما میفهمه قرار زمان بر اون نیست که مباشر تلفه، اتلافه، توقع تلفه فی یده. چه گناهی داره؟ چه تقصیری کرده؟ تا اون اندازه‌ای که من از فرمایش ایشون که گفتن تقصیر اصل کاریه، دو سه موردم توجیه کردن، در تعاقب عیدی میخوام پیاده کنم، پیاده نمیشه، چون حتی هیچ رقم تقصیر، اگه تقصیر نشون بدیم در با سوق مسلمین، دیگه چی سنگ رو سنگ بر نمیشه که. تحفظ کن بازار نرو، شاید دزدی باشه، این که نمیشه بگیم که اینجا شاعر میگه تحفظ بکن. و این همه بحث تعاقب عیدی مهم مطرح شده. الان من اینشا بگم چند لحظه یکی از ببینید یکی از که
بله کامل خدمتتون رسید فایل، من همین تعاقب عیدی رو ذیلش توضیح دادم، یعنی این اون اصل ارضی هم بود تو فرمایش حضرت عالی منعکس نشد که چطور بود. این ذیلش اومده اصلا دو تا فرد، این اصلا مطلب دوم و ذیلش هم بحث تعاقبه.
در صورت بوده. طولی بودن
اصلا حرفم این نبود فقط هم تقصیر باشه.
خب
صحبت اصلی این بود که استناد قطعیه فرمایش شما که درسته، لکن یعنی اون مقدمه اول که اصلا قبیح اگر تو فضای زمان تو فضای حقوقی کسی رو ضامن بدونید که مستندم ندونید که این اصلا ظلم و قبیحه. صحبت سر اینه که استناد این یه چیز حالت ثانوی داره که این یا روی تقصیر بار میشه یا روی ایجاد. اون تقصیرم توی ملاکم نه که همه موارد توضیح داده شده، لذا یه جاهایی اون موارد به جهت اینکه مال و نفس و این و اون اهمیت پیدا میکنه تو یه جاهایی ترک تحفظ حتی عرفاً تقصیرم میتونه باشه، لکن به خاطر اون اهمیت مورد گاهی وقتا ممکنه که نفس اصلا ایجاد همونم کفایت بکنه. و بعد اگر یک جای تعاقب بود، تقصیر بود، ایجاب بود، قرارش توی تقصیره.
بله ببینید این فرمایش شما غیر از مسئله نیست که من دارم، شما میفرمایید که چون اموال مهمه، نفوس مهمه، درست شد؟ در عبارت اینه، در صورت طولی بودن تقصیر و ایجاد بحث قرار زمان مطرح می شود. در واقع اهمیت اموال و نفوس مسلمین ایجاب می کند که هدر نباشد. درست شد؟ میگه همه جا اینجوریه که چون اموال و نفوس مهمه هدر نیست. نه، ما در همین عرض کردم، ما در فقه داریم جایی که اموال هدره، نفوس هدره. ملازم وقتی داریم چطور ما صرفا حیثیت رو برگردیم به اهمیت مال و نفس؟
قید مسلمین رو برای همون زدم، در جاهای محترم منظورم بوده دیگه. الان ما میخواییم
مال مسلمه ولی هدره،
میخواییم فضاهایی که تو فقه محترم شمرده شده و زمان هست ملاکش چیه؟ صحبت سر این بود که شما هر جایی دست بذارید که استناده حتما در طول یک ملاکی از باب تقصیر یا ایجاده. حالا یه مواردی هست که زمانیست به نکاتی که نیست، تو مواردی که هست استناد هیچگاه مباشر نیست، دائما یه مورد مثلا مثال بزنیم که استناد باشه ولی منطبق به ملاک تقصیر نباشه یا به ملاک ایجاد نباشه. حالا حضرت عالی که اگر اینطوری که میفرمایید پس قبول میفرمایید خیلی جاها پس استناد در طول تقصیره، یه جاهایی میمونه.
من عرضم اینه، استناد شامل یعنی یکی از شعبه ها و فضاهای استناد تقصیر. من این عرض کردم، ببینید محوریت به استناد خلاص. اونجایی که تلف مستند به متلفه در حوزه استناد، یه بخشش همراه تقصیر، یه بخشش همراه شبه تقصیر، یه بخشش اصلا همراه هیچ تقصیر نیست. و در اونجایی که استناد نیست ولو ایجاد هست، اونجا اصلا زمان نیست. این عرض من. پس محور زمان شد استناد. استناد بخش مهمی ازش تقصیر، بخشی از شبه تقصیره، بخشی از این که استناد هست ولی نه تقصیر نه شبه تقصیر، و یه بخشی ایجاد هست اما استناد نیست. جایی که در فقه ایجاد هست اما استناد نیست هدره.
بله اونو درست. خب. جایی هم داریم استناد خالی باشه. من عرضم این
بوده که استنادی که فرمایش... نه تقصیر نه شبه تقصیر.
نه
مثل من... تعاقب عیدی.
بله دیگه اونو مثال ایجادش رو عرض کردم اونجا.
ایجاد نیست اینجا.
یعنی یه جایی ما داریم مستقیما اصلا کأنه من عرضم شبیه مصادره به مطلوب استناد. اساسا ما وقتی می‌خوایم تو فضای حقوق زمان رو معنی کنیم، معنای این که می‌خوایم ببینیم زمان بر کیه، می‌خوایم بدونیم استنادش بر کیه. یعنی تازه بحث فضای حقوقی اینه که خب حالا ملاک استناده چیه، که این یعنی آقایونی که بحث کردن یعنی انگار سر ملاک همون استناده. مقصود میرسونم یا نه؟
الان ببینید ما هنوز اون رمز قرار زمان را میرسیم انشاءالله. یکی از مهمترین بحثایی که بعدن برای اینکه ربات ها و چیزای کار را انجام میدن کشف کنیم زمان کجا قرار پیدا میکنه، ما کارش داریم، تحلیل قرار زمان. الان من یه باره تا بخونم شما از این فرمایش، بندنم رفته نگاه یکی از کتاب‌های خوب فقهی که مظلومیتی هم داره، مخصوصا مؤلفش که فرمودنم از فقهای بزرگ حلب است ایشون. در اداد صاحب قونیه کون کی برادرشون عرض کنم ابو صلاح، ایشون هم صاحب اشارت و سبق از فقهای بزرگ حلب است. ایشون در اشارت و سبق عبارتی داره که گذاشتن زحمت کشتن در صفحه قرار زمان تو فدکیه. من اینو نگاه کنم چقدر سوال فقیهانه قشنگی مطرح کردن برای بحث ما. از سالس لا فرق فی اشارت و سبق صفحه 48، از سالس لا فرق فی ما ذکرنا من اقتضاء الاخذ للضمان بین ان لا یسبق الاخذ و بهی اخذ آخر او یسبقه. وقتی گرفت زامنه میخواد قبلش هم یه ید دیگری باشه، میخواد نباشه. وقتی اومد تو دستش و طلب زامن لل اطلاق و من ذالک باب و تعاقب الایدی. نعم هنا اشکال، دقت کنید روی اشکال هم فکر کنید برای جلسه بعد میشه. اشکال خوب، خیلی خوب تو این بحثانا ببینید این اشکال فقیهانه از این فقیه. هنا اشکال فی تصور زمان اشخاص عدیده لشخص واحد. 10 نفر تعاقب عیدی شده، شما میگید وقتی معلوم شد مالک میاد میگه خوالا 10 نفرم، میگید از نظر فقهی مخیر است و هر کدوم بخواد میتونه مراجعه کنه، همه رو میتونه الزام کنه، همه رو میتونه الزام کنه. و قرار زمانم بر اون آخری است، آخری که چه بسا جاهل محض بوده. خب ایشون میگن یعنی چی؟ یه مال که بیشتر نیست که، چطور 10 تا ضامن؟ 10 نفر ضامن باشن معناش چیه؟ این هم کسایی که اصلا تقصیرکار نبودن. هنا اشکال فی تصویر زمان اشخاص عدیده لشخص واحد اذ کیف یتصور ثبوت مال واحد، یه مال، اما فی الاحدات الاهدها فی الاحدات المتعدده. 10 تا ذمه مشغوله، میگه یه مال بیشتر بود. یه کتاب مثلا، یه کتاب 10 تا ذمه مشغول بشه معنا نداره، یه مال یه ذمه میتونه بهش مشغول بشه. چه کارش کنیم؟ کیف یتصور مالکیت المالک للذمم، یه نفر مالک 10 تا ذمه باشه. هل یملک الجمیع، مالک همه است، او واحدن به نفسه یا یکی معینه، او لا به عینه یکی از ایناست. و انه بعد استقرار زمان، بعدی که زمان مستقر شد، الا من وقع فی یده تلف کیف حال رجوع بعضهم الى بعض و کیف یملکون زمامهم. استقرار پیدا کرد، میره از یکی میگیره، این چطور شده دفعه او میره از دیگران میگیره با حالو که او برش زمان مستقر بود. سوالات خیلی خوبیه. اینجاست که من الان عرضم اینه، طولیت استناد گاهی معبره گاهی موزعه، استناد موزع با استناد معبر تفاوت می‌کنه، هر دوش هم طولیه. در اسباب زمان همه استناد همیشه طولی، اما در این حال توضیح میشه. اگر سبب و مباشر مساوی باشن در مواردی توضیح میشه، درست شد، با اینکه طولیه. اما در طولی هایی که معبر است مثل تعاقب عیدی نمیشه بگیم که توضیح بشه، توضیح معنا نداره. اینجا مالک هم نمیتونه توضیح کنه، البته که همشون عالم باشه و حرف دیگری میتونه توضیح کنه یا نه. و الا وقتی جاهل باشه که اون جاهل بلو میده به مالک، اما میره از اون غار، اون کسی که او را فریب به مغرور کرده به ضرر انداخته، از او میگیره، درست شد؟ پس الان بحث ما این شوالا وقت رفت، مطرح کنیم بر جلسه بعد. شما بحث تعاقب عیدی را در صورت جهل باید خوب با فروعاتش باز کنیم، ببینیم آیا شعبهی اون شم و تقصیر، یه بویی شمیمی از تقصیر یا شبه تقصیر توش هست یا نیست در تعاقب عیدی در فرض جهل. بله؟ خب اگر نیست ما مواردی داریم در فقه که مال و جان و اینا هدر میشه که اینا الان میتونیم ردیف کنیم. پس صرف احترام مال مسلم، صرف احترام جان مسلم اینجور نیست که هیچ کجا تل نباشه. بله مواردی هست که حتی از بیت المال میدیم، اونا فروعات جای خودش، اما مواردی داریم حادثه پیش میاد، بیت المال قرار نیست که همه حوادث را متحمل بشه، که مواردی از حدر هم مال با فرض این که ما داریم جایی که مال است و این است ولی زمان نیست ولی در تعاقب عیدی هست چه تفاوته؟ شما میفرمایید که اول کلامه در این که ما این استناد اینجا در تعاقب عیدی با فرض جهل، اگه هست پس زمان هست، اگه نیست نیست. خب اگه نیست ایجادم نیست مثلا. لالی بفرمایید.
گذاشته ولی حضرت عالی تا اینجا رسوندید دیگه من نمیتونم تا اینجا برسونم. همین فرمایشات حضرت عالی عرض ما فقط اینه که اون مواردی که نیست هیچی، ولی ما از فقه میدانیم یه جاهای زمان هست. الان اصلا بیایم تو اونجا موارد حد رو رهاش کنیم.
خب
یه مواردی زمان هست.
خب
تو این مواردی که میدانیم زمان هست به جهت اون احترام مال و اینا بحث تقصیر گذاشته شده کنار، صرف ایجاد تو این بستر ملاک استناد، تو این بستر با این پیش فرضاش که میدونیم حد نیست.
ببینید
من اون قول رو نمیخوام، ایجاد اونجا رو نمیخوام تقویت کنم.
اون بستر مرزی تعریفی داره یا نداره؟ میگیم بستر. اگه مرزی نداره خب من میشه محض ایجاد میشه موجب زمان، پس چطور بعضی جا حدره؟ اگر اون بستر یه تعریف داره، ما همونیست که جلسه قبل غموزش عرض کردم، با تعریف رو بدید. بستر کدوم بستر؟
مواردی که حدر نیست.
این که موارد داره میگه تعریف نشد که
واجب از حفظ ما یجب ستره. حالا یجب ستره رو شما باید برید ببینید تو فقه چیه واجب از حفظ. اونجا اینجا میگیم تو اون مواردی که من اشاره گفتم حدر نیست، اینا انقدر اهمیت داره که لازم نیست تقصیر داشته باشید. نفس ایجاد ملاک زمان
با این که تقصیر نیست،
بله تقصیر
نفس ایجاد، ایجاد یعنی مطلقا ایجاد، پس چرا ایجاد حدره؟ اگه نه در این محدوده، این محدوده چیه تعریفش؟ چون اونجاهایی که من گفتم این که تعریف بستر نشد که، یعنی شما باز ضابطه رو کشف نکردید، دارید میگید خودت برو تو فقه موردیان نگاه کن. هر اینجوری نیست،
اما وجوب برای زن مثلا شما کجاهاتو بپوش حرام است نگاه کنی به اونجایی که یجب ستره. خب الان تو این دلیل که نمیخوام بگم که ببین کجاها گفتم یجب ستره، اونجاها مثلا نگاه بهش حرامه و نمیدونم این احکامی که بار میکنم ما، که خب یه چیزای پوشیده نیست که کجاها مثلا حدره. اون مواردی که در غیر موارد حدر که طبیعتا یک متغیر جدیدی وارد شده که میگیم تو دیگه مالت احترام نداره، اونجاها که معلومه. حالا میخوایم تو این مواردی که معلومه اونجاها نیست میگیم این انقدر اهمیت داره که تقصیر لازم نیست، صرف ایجاد کافیه برای زمان.
انشاءالله حالا فرمایش آقا اونجا هم آمده دو، بله تأمل میکنیم جفت جور کردن اینا انشاءالله به کمک بیانات شما همگی انشاءالله برای هفته بعد اگه زنده بودیم.